أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تخریج اول برای تصحیح قرارداد اختیار معامله، که تخریج اول این بود که از راه بیع حق تصحیح بشه این قرارداد، اشکالاتی متوجه این تقریب بود که سه تا اشکال اول این بود که در بیع شرط از که مبیع از اعیان باشه، اما منافع و حقوق اینا نمیتونن مبیع قرار بگیرن. اشکال دوم و اشکال سوم این بود که حتی اگر ما در بیع سعه قائل بشیم و بگیم بیع حق هم صحیح هست، مبیع لازم نیست این باشه، حق هم میتواند مبی باشه، ولی بیع این حق اختیار در صورتی صحیح است که حق بودن این اختیار خرید یا اختیار فروش محرز شده باشه، با حال اینکه این ثابت نیست، بلکه اختیار خرید یا اختیار فروش حکم شرعی ثابته در معامله هست. اشکال سوم این بود که حالا که حق باشه، مطلق حق که صلاحیت برای مبیع شدن نداره، اون حقی که قابل انتقال به غیر هست، اون حق میتواند در بیع به عنوان مبیع قرار بگیره که مبادله بشه با عوض، ولی در حق اختیار اگر حق بودنش هم مورد قبول قرار بگیره ولی قابلیت نقل، این که به دیگری نقل داده بشه، این احراز نشده، روی این حساب نمیشود بیع انجام بگیره. خب این سه تا اشکال بود. اشکال چهارم هم که از جهت اکل مال به باطله، ولی در کلمات سدیده این از این سه تا اشکال جواب داده شده. از اشکال اول به این که ما ممنوعاً قبول نداریم که در بیع شرط است که مبیع از اعیان باشه، حالا این که علل ممنوع هست بحثش هم گذشت، ولی نسبت به اشکال دوم و سوم که حق بودن محرز نیست، یا اگر حقم باشد سلام علیکم حقم باشه قابلیت انتقال محرز نیست، برای جواب از اشکال دوم و سوم گفتن ما احتیاج نداریم برای صحت معامله به این که حق بودن رو احراز بکنیم، با تمسک به قاعده تفویض و تطبیق قاعده تفویض بر مقام حکم به صحت معامله بکنیم. قاعده تفویض قاعده است که از بعضی روایات استفاده میشه که من حیث سند معتبر هستند. در اون روایات اومده که تمام امور مربوط به مؤمن به او واگذار شده و در اختیار او هست، الا اذلال نفس، به ذلیل کردن نفس. خب ولو ما حق بودن را هم احراز نکنیم، ولی لا اشکال در این که در این موارد اختیار معامله، خب این تصرف در شؤون خود شخص هست، از امور مرتبط به خود شخص هست، و اون روایت هم دلالت میکنه بر این که مؤمن نسبت به تمام اموری که مربوط به او هست ارتباط به او داره، بالاخره ولو از جهت انتفاع شخص از او همین مقدار ارتباط کافیه، این مقدار از ارتباط که در محل بحث هست دیگه، شخص نسبت به مال خودش همین مقدار که ارتباط داشته باشه، تمام امور مربوط به این مال تفویض به او شده. یکی از این امور بیعه، بله این سلام علیکم بیعه، این اختیاره، صلح اختیاره، و همینطور عناوین دیگه معاملی که شخص میتواند در اینجا پیاده بکنه نسبت به این مالی که در اختیار خودش داره. اونجا هم در نهایت هم بله تصریح کردن که بالاخره از این روایات استفاده میشه که ما دنبال عنوان حق نیستیم، از این روایات استفاده میشه که اون چه که مرتبط به انسان هست که یرج عائدتو الی، این تمام این امور مفوض به مؤمن هست، به شخص هست. قبول بی، ترک بی، قبول شرا، رد شرا، اینها لا اشکال از او، این که از جهت مصداقی از مصادیق امور شخص و یکون مفوضا الی، لازمه تفویض این اختیار، لازمه تفویض امر بیع و شرا و صلح در این اختیارات اینه که با نقل انسان به دیگری این منتقل به دیگری میشه. به هر نحوی که تصرف کرد اون تصرف نافذ هست. روی این حساب اون مواردی را که دلیل بر خلاف داریم، دلیل بر بطلان داریم، اینا تخصیص این قاعده حساب میشه و الا ما باشیم و این قاعده کل ما کان آیدن الی، بله تصرفات شخص در اون نافذ هست. خب این تقریبی که یعنی جوابی که در حقیقت از اشکال دوم و سوم دادن با استناد به قاعده تفویض، قاعده تفویض که استفاده میشه از روایات معتبره. ولی به نظر میرسه که این فرمایش و این بیان تمام نباشه، با توجه به مطالبی که قبلا هم در بحث مقتضای قاعده در شک در صحت و فساد عقود و بیان اطلاقات داله بر صحت و فساد معامله، با توجه به اون مطالب قبلی در مجموع وجوه متعددی از اشکال و مناقشه به این بیان وارد هست. مناقشه اول، وجه اول از اشکال به این بیان اینه که اونچه که از این عبارت که تمام امور مؤمن به او تفویض شده الا اذلال نفس، اونچه که از این روایت استفاده میشه اینه که شؤون مربوط به هر شخصی به خود شخص موکوله، تصرف در امور مربوط به خود شخص، در امور شخص در اختیار خود شخص هست. دیگری علی رغم خواسته او نمیتواند در او در شؤون شخص تصرف بکنه. امور شخص مربوط به خود شخصه، دیگری نمیتواند تصرف بکنه. به همون لسانی که در حدیث سلطنت گفته شده که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، که اونجا هم اینطور گفته شده که انسان نسبت به مالش، نسبت به نفسش سلطنت داره، امورش در اختیار خودش هست از جهت این به چه نحوی در مالش تصرف بکنه، در نفسش تصرف کنه، به همون وزان متفاهم از این دلیل تفویض هم همین مقدار هست که بله شؤون شخص، تصرف در امور شخص و شؤون شخص موکول به خودش هست، دیگری نمیتواند در او تصرف کنه. هر شخص آزاد هست نسبت به اون چی که در اختیار دارد از مال، بدن، اعضای بدن، مال و نفس، این تصرف در اینها مربوط به خودش هست. اون چی که از این دلیل استفاده میشه این مقداره، نه این که شخص نسبت به یا مؤمن در اون حدیث الناس، نه اینکه هر شخصی یا در این روایات تقوید، نه اینکه مؤمن و صاحب مال حق تشریع و قانونگذاری را داشته باشه و حق تشریع و قانونگذاری را داشته باشه که به هر نحوی که خواست آزاد هست، هر جور که قانون گذاشت و اون قانونی که از طرف او گذاشته شده این مورد قبول شارع است. روایت این را دلالت نداره. به عبارت اخرى که در حدیث سلطنت هم گفته شده، بحثش هم اونجا مفصل گفته شده و اونجا اومده، اونی که حدیث الناس دلالت داره اینه که بله در اون تصرفات که به حسب قانون شرع مشروعیت دارد در مورد مال، در مورد مال یا در مورد نفس، اون تصرفاتی که مشروعیت دارد اختیار اون تصرف به خود شخصه، دیگری علارغم خواسته او نمیتواند تصرف کنه. اینجا هم همینه. اما این که بله خود شخص نسبت به یه تصرفی ما شک داریم که آیا این تصرف صحیح هست، مثلا نسبت به مال تملیک مجانی مال به دیگری صحیح است یا تملیک حتما باید مال عوض باشه، ما در اصلا شرعیت این تصرف که تملیک مجانی صحیح است یا صحیح نیست، یا تملیک موقت مثلا در بی تملیک موقت مقید به زمان صحیح است یا صحیح نیست، دلیل الناس یه چنین دلالتی نداره که بگه که چون انسان حق تصرف رو داره پس اگر تملیک موقت هم کرد تملیک موقتش نافذ هست. در همون بحث سلطنت اومده مرحوم شیخ این مقدار را قبول کرده که دلیل. علیکم السلام و رحمت الله. مرحوم شیخ این مقدار را قبول کرده که در حدیث الناس نسبت به نوع سلطنت ما اگر شک داشته باشی که مثلا میتونه تملیک بکنه یا میتونه اباحه بکنه به غیر، در این نوع اگر شک داشته باشی حدیث الناس دلالت دارد، ولی در اسباب خاصه از نوع اسباب خاصه تصرف اگر شک بکنیم، مثلا این تملیک مجانی را، تملیک مال عوض را در قالب بیع لفظی انجام بدهد یا در قالب بیع معتادی انجام بده، من اون شیخ فرموده که نسبت به انهای سبب حدیث الناس دلالت نداره، ولی همونجا در ذیل کلام مرحوم شیخ مرحوم آخوند اشکال کرده. این اشکال مرحوم آخوند را دیگران محققین دیگر مثل مرحوم آقای خویی هم قبول کرده که اصلا حدیث الناس نسبت به اینکه مالک چه نوع سلطنتی دارد، نسبت به انهای سلطنت و انواع سلطنت اگه ما در شرعی بودن او شک داشته باشیم، حدیث الناس چنین دلالتی هم نداره که به ما بگه که نوع انسان نسبت به تمام انهای تصرف در مال خودش تمام انواع حق تصرف را داره. این چنین چیزی از حدیث الناس استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه اینه که در جایی که نسبت به تصرفات مشروعی که در شریعت محرز هست اختیار این تصرفات با بله اختیار این تصرفات با صاحبش هست، نه اینکه بله نسبت به انواع تصرفات مشرع باشه. حدیث الناس مشرع نیست که از او استفاده این معنا بشه. در این مورد روایت تفویض هم اینطور گفته میشه که اون چیزی که از روایت تفویض استفاده میشه اینه که در چارچوب مقررات شریعت در اون مواردی که تصرف بله صحیح هست، مشروع هست، تصرفات تکوینی که مربوط به افعال انسان باشه یا اموال انسان باشه، تصرفات وضعی که مربوط به مال میشه، مربوط به نفس هم میشه، در جایی رو که مثلا بخواد شخص خودش رو اجاره بده یک نحوه تصرف در نفس حساب میشه. در اون محدوده قوانین شرع که بله تصرفات شخص نافذ هست تکوینا بر اساس از جهت حکم تکلیفی یا وضعا از جهت حکم وضعی، این تصرفات اختیارش با خود شخصه. اینطور نیست که بله شخص دست بسته باشد و علی رغم خواسته او دیگری بخواهد در او این تصرفات را او را ملزم به این تصرفات بکنه. نه، شخص آزاده، آزادی در انجام تصرفات داره، ولی در انجام اعمال یا معاملات که موضوع احکام وضعی هست آزادی در این داره، ولی در چارچوب حدود شریعت و احکام شریعت. این حدیث خصوصیتش اینه که یه مطلب اضافه ای رو فرموده که این که حق تصرف را داره، در یه قیدی هم بهش اضافه شده، اونی که موجب اذلال نفس نشود، موجب ذلیل بودن خود شخص نشه. در اون دایره تصرفات مشروعه که شخص اختیار داره، آزادی کامل داره، یه قیدی هم اضافه شده در این روایت که موجب ذلیل شدن شخص نشود. حالا ظاهرش هم اینه که به نحو لزومی این قید هست، نه اینکه فقط حکم اخلاقی باشه و بله از جهت اینکه کراهت مثلا داشته باشه. حالا این علایل این قسمتش خیلی دخالت نداره که این قسمت که اگر تصرف مصداق اذلال به نفس بود آیا ممنوع هست، حرام هست و باطل هست وضعا، یا اینکه در حد کراهت و حظاظت اینا هست. این قسمتش دخیل در بحث نیست. نهایتش اینه که این قسمت یه قیدی اضافه میکنه، حالا یا در حکم لزومی یه قید رو اضافه میکنه یا در حکم غیر لزومی و کراهت یه حکم رو اضافه میکنه، ولی اونچه که در نایه مستثنا من بیان شده اینه که امور شخص موکول به خود شخص هست دیگه، در اختیار خود شخصه. این روایت مفاد غیر از مفاد الناس مسلطون علی اموالهم نداره، به همون مطالبی که اونجا گفته شده که مشرع نیست بلکه در چارچوب احکام شریعت برای انسان نسبت به نفس، نسبت به مال شارع سلطنت قرار داده، به معنای عدم هجر شخص و عدم جواز الزام غیر او را بر این تصرف هست، در حدیث تفویض هم بیش از این استفاده نمیشه. اون که این دلیل دلالت داره بیش از این نیست، این مقدار نمیخواد مشرع در مقام تشریعی که نیست که نه در مقام تشریعی نه چرا مرحوم شیخ نه، ولی مرحوم هم عرض کردم مرحوم شیخ نسبت به انواع سلطنت فرموده که اطلاق داره، مرحوم شیخ فرموده اطلاق داره، ولی نسبت به اسباب حصول این تصرف که مثلا از راه معاتات باشه یا عقد لفظی باشه نسبت به این جهت اطلاق نداره. اینو ما فرمایش مرحوم شیخ اینه، ولی مرحوم عرض کردم مرحوم آخوند به محقق دیگه اشکال کردم، گفتن نه این حدیث ناظر به این نیست که در مقام بیان این نیست که بخواد بگه که انسان بله حق یعنی نسبت به در مقام اینکه نظر شخص از جهت قانونی بله نافذ هست، هر کاری که هر تصرفی که خواست انجام بده شارع اون تصرفات او را قانونا بله تنفیذ کرده، روایت ناظر به این جهت نیست، یعنی تعبیری که در روایت وارد شده بیش از این استفاده نمیشه از او که در امور شخص موکول به خود شخص هست، ولی اینکه چه چیزی امر شخص هست این در مقید به اینه که در شریعت برای او چه محدوده‌ای تعریف شده باشه. اگر محدوده تعریف شده برای او مزیق باشه، این در همون دایره مزیق حق تصرف داره. و عقل اون عقل مو اصلا خود شارع گفته که قراردادی که شما بستی، هر قراردادی که شما بستی من قرارداد شما رو امضا کردم. اون اصلا خود لسانش همینه که شما هر قرارداد، هر چیزی که بین شما به عنوان قرارداد و عقل مورد تداول باشه من او رو امضا کردم. اون اصلا لسان مفاد منطقی خود او روایت خود آیه هر سلطنتی انواع سلطنت نه میگه، یعنی شما معیون نیستی. اینطور نیست که رو حساب اونجا شد در کلام مرحوم آخون باشه یا در بعضی از حواشی دیگه گفتن که مثلا اگر این حدیث سلطنت برای این مثلا چیزه، برای این مواردی که مثلا در مورد زوجه که مالی دارد میخواهد این را هبه به غیر بکنه، خب این که هبه معامله مشروع هست لا اشکال، هبه مثلا بالمعاطات این هم حاصل می شود همونطور که به عقد لفظی حاصل می شود، این هم لا اشکاله. ولی اگه شک کردیم که مثلا در هبه مال، هبه زوجه مال خودش را به غیر، به پدرش، به برادرش، در هبه او اذن شوهر شرط یا اذن شوهر شرط نیست، حدیث الناس اینجا را به درد، برای اینجاها به درد می خوره که نسبت به اموال خود شخص، نسبت به نفس خود شخص، اونی را که در موردی که تصرف مشروع هست امر شخص به خود شخص موکوله، دیگری حق الزام نسبت به او را نداره. و اینطور نیست که شخص برای تصرف احتیاج به اذن از غیر داشته باشه، نه، امر شخص به خودش، به خود او موکوله. برای این موارد اینطوری حدیث الناس یا دلیل تفویض قابل استناده، ولی در جایی که در اصل شرعی بودن معامله شک میکنی، در اصل صحت معامله یا این صحت نوع خاصی از معامله یا سبب خاص در صحت سبب خاص شک میکنی، حدیث الناس چنین دلالتی نداره. این قسمت، این اشکال همون اشکالی است که در بحث حدیث سلطنت گفته شده. این اشکال اول که همون حاصل اشکال اول اینه که همون مطالبی که در حدیث سلطنت گفته شده و تعبیر که در کلمات محققین اومده که از جمله در کلام مرحوم امام اومده در همون بحث حدیث سلطنت، که حدیث سلطنت نمیخواد به شخص اختیار قانونگذاری بدهد که به هر نحوی که دلش خواست معامله را ایجاد کرد، اون از جهت قانونی اون تصرف اون نافذه. حدیث الناس مشرع نیست که به شخص اختیار قانونگذاری بده، بلکه در چارچوب مقررات شرع در اون جایی که تصرفات نافذ هست اختیار تصرف را به خود مالک میده. حدیث تفویض هم معنای بیش از این مقدار نداره. این اشکال اول. مناقشه دوم عبارت از اینه که حالا اگر فی حد نفسی هم قبول بکنیم که این حدیث مقید از همون اول زیر ذاتی نداره، بلکه عبارتی که در حدیث به کار رفته، عنوانی که به کار رفته عنوان مطلق هست که امور انسان به خود شخص موکول هست، ولو فی حد نفسی مفاد حدیث این باشه، ولی با توجه به این که این روایات، روایت سماعه، روایت ابی بصیر در جا در موردی وارد شده که مخاطب به این روایات که متشرع هستن، اینها میدانن که در امور مربوط به انسان خود شارع حد و مرزی تعیین کرده است، به لحاظ احکام تکلیفی واجبات و محرماتی قرار داده، از نظر حکم وضعی بعضی از معاملات را حکم به بطلان کرده، بعضی دیگر را حکم به صحت کرده، یه مقررات خاصی را شارع اعمال کرده است در امور مربوط به اشخاص، خب با توجه به این که این حدیث در چنین موردی وارد شد که مخاطب در ذهنش این مطلب هست، واضحه این پیش مخاطب هست که تهدیداتی نسبت به امور مربوط به انسان واجب وجود داره که در قسمت واجبات و محرمات شریعت و صحت و فساد معاملات بیان شده، با توجه به این و اینطور نیست که انسان نسبت به امور خودش آزادی مطلق داشته باشه، شارع امور شخص را در افعالش در اموالش تماما به خودش واگذار کرده باشه. با توجه به که این چنین مطلبی در ذهن مخاطب وجود داره و واضح هست، چون احکام شریعت رو که دیده دیگه، با توجه به چنین مطلبی که شریعت یا احکامی داره که اون احکام تهدید کننده مقید کننده اختیار آزادی انسان هست، با توجه به این مطلب که در ذهن متشرع یه چنین مطلبی وجود داره و واضح هست، چنین مطلب اگر به این روایات برخورد بکنه، متفاهم از این روایات بعد ملاحظه این تقییدات موجود در شریعت، بعد ملاحظه او دیگه از این روایت استفاده نمی کنه که امور انسان مطلقا به خودش واگذار شده است، آزادی مطلق، بلکه نهایت چیزی را که استفاده می کنه همین معنای مقیده که در حیطه شرع و طبق مقررات شرع، در چارچوب مقررات شرع، اونجایی که تصرفات مجاز شمرده شده تکلیفاً یا نافذ شمرده شده وضعاً، اختیار در این تصرف در این امور به خود شخص موکول شده. بعد ملاحظه مخاطب، بعد ملاحظه این جهت، بعد از اینکه در ذهنش این احکام شریعت وجود داره ثابت هست قطعا، دیگه از این روایت آزادی مطلق انسان را استفاده نمی کنه. بله نه نه این غیر از این، نه از این مثلا از اون اول متفاهم از این لفظ رو بیش از این نمی گیره. اینش در مناقشه دوم، حاصل مناقشه دوم اینه که ولو در مناقشه اول از همون اول از همون ابتدا گفته میشه متفاهم از این عبارت این نیست که انسان نسبت به انواع تصرفات سلطنت داشته باشه، اختیار داشته باشه، بلکه متفاهم از عبارت فی اول الامر اینه. مناقشه دوم اینه که اگه فی حد نفسی هم اینطور نباشه، ولی مخاطب به این روایات و اون که متشرع هستن، در ذهن متشرع ثابت هست که شارع تهدیداتی داره در واجبات و محرمات و احکام وضعیه، به ملاحظه این مطلب وقتی به این خطاب نگاه میکنه، از این خطاب بیش از آزادی در محدوده مقررات شرع استفاده نمیشه، بیش از این استفاده نمیشه. روی این حساب اگر بگیم که بیش از این استفاده نمیشه، در هر موردی از موارد ما شک در صحت و فساد معامله کردیم، طبعا میشه شبهه مستاقیه دلیل دیگه، نمیشه به اون دلیل استدلال بکنیم. این مناقشه دوم. مناقشه سوم اینه که حتی اگر از این هم از ارتکاز متشرع هم اغماز بشه و نگیم که به ملاحظه ارتکاز مخاطب ثابت در ذهن مخاطب معنا مقید میشه، از این هم رفعیت بکنیم، ولی اونچه که از این روایت استفاده میشه، اونچه که از این روایت استفاده میشه که امور انسان به خود شخص موکول هست، استفاده ای که خود مستدل خواست از این روایت بکنه اینه که از نظر شارع هر تصرفی را که انسان با اختیار خودش انجام داد، شارع هم او را نافذ قرار میده. مفاد عبارت این میشه دیگه، مستدل عبارت اینجور میده. ولی این حکم که هر تصرفی را که انسان اختیار کرد نافذه، از احکام امضایی شارع میشه مثل عفو بالعقود، میشه مثل قوفو به نزول و امثال اینها از واجبات امضائیه شرع. دیگه واجب ابتدایی، حکم ابتدایی شریعت که نیست، مجرور ابتدایی شریعت که نیست، مجرور امضائی شریعته. وقتی مجرور امضائی شریعت بود، بر اساس اونچه که در بحث‌های سابق گفته شده، همه احکام امضائیه و اوامر امضائیه که در شریعت ثابت هست، اینها لبن مقید هستند به عدم مخالفت با احکام و مجعولات ابتدایی شریعت، تقید دارن ذاتن به اینکه مخالف با مجعولات ابتدایی شریعت نباشه، یه تزیق ذاتی در این همه احکام امضائی وجود داره. حالا این تزیق ذاتی بیانش چیه؟ به چه بیان؟ یا این تزیق یا به حکم عقل هست که در مباحث قبلی در بحث اینکه حق قابل انتقال هست یا نه، برای قابلیت انتقال حق به دیگری به عمومات میشه تمسک کرد یا نه، در اون بحث مرحوم امام اشکالی که اونجا میکردن این بود که نه، ما نمیتونیم تمسک بکنیم چون این بله این عمومات مقید هستند به قید عدم مخالفت با حکم شریعت، با مجولات ابتدایی شریعت، به اینکه محلل حرام و محرم حرام نباشد. تعبیرشون در اونجا این بود که عقلن یه چنین تغییری وجود داره. بحث به اونچه که در بله کلام مرحوم آقای خویی در بحث حج، در تضاهم بین واجب بین حج عن استطاعتن و وجوب وفای به نظر اونجا گفته شده، در تعبیر مرحوم آقای خویی اینه که این واجبات امضائیه، اوامر امضائیه مقید هستند به عدم مخالفت با مجهولات ابتدایی شریعت انصراف داره. در فقه العقود در بحث اثبات شخصیت حقوقی از رای ادله ولایت فقیه، اونجا هم تقریبی که ذکر شده اینه که اوامر امضایی، احکام امضایی مقید هستن، منصرف هستن به جایی که مقید به جایی که مخالفت با احکام ابتدایی شریعت نداشته باشن. حالا گاهی تعبیر به حکم عقل میشه، گاهی هم تعبیر به انصراف میشه. تعبیر انصراف از این جهت که اون کسی که برای دیگری حق اختیار قرار میده در جایی که خودش یه احکامی داره، دیگه منصرف هست اختیار قرار دادن برای دیگری به این که دیگه با احکام خود من تنافی نداشته باشه، بیش از این برای دیگری حق قانون حق وضع قرار نمیده. حالا این یک بیان بود که ازش تعبیر به انصراف میکنیم. اونجا هم گفتیم که ممکنه این برگرده به همین وجه عقلی که توضیح عقلی بودنش اینه که این مجعولات امضائیه، اوامر امضائیه اگر بخواهد با مجعول امضا شده باشه، حتی در جایی که با مجعولات ابتدایی شریعت مخالفت داشته باشه، این سر از نقض غرض در میاره. چون محظور نقض غرض در بین هست، از یک طرف شارع بگه که در همون مثالهایی که قبلا گفته شده، از یک طرف شارع احکامی را در شریعت جعل بکنه، وجوب بگه که مثلا بله حج واجب هست، دروغ حرامه، شرب خمر حرامه، در این حال بعد از جعل این امور به شخص بگه که اگه پدر امر کرد تو را به این کار، امر پدر لازم اتباع هست، حتی اگر بگه که شرب خمر کن، حتی اگه به حج نرو. اگه این مجهولات ابتدایی، مجهولات امضایی شارع اطلاق داشته باشه، این معنا این موجب نقض قرار داره. در حقیقت معناش اینه که شارع نسبت به اون احکام ابتداییش که روی اغراض لزومیه اون احکام رو جعل کرده، تحول نسبت به اونها نداره. حالا در مناقشه سوم گفته میشه که بله این حکم که امور انسان، امور مؤمن مفوض به خود او هست، این حکم امضائی هست، به حکم اون قاعده‌ای که قبلا بیان شده تمام عوامر امضایی مقید هست به عدم منافاتش با مجهولات ابتدایی شریعت و تغییرش هم تغییر ذاتی هست، نه به دلیل منفصل، تغییرش به دلیل تغییر ذاتی هست، یا به تعبیر حکم عقل یا به تعبیر انصراف و عدم سعه من اول الامر. و وقتی که اینطور شد در هر موردی که ما شک بکنیم که آیا این شرعاً معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست، تمسک به این دلیل، به این دلیل امضایی، دلیل حکم امضایی برای مورد بحث میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، چون مقید هست امضا به جایی که مخالف با مجهول ابتدای شریعت نباشه. ما نمیدونیم که اینجا شارع این را قبول داره یا قبول نداره، دیگه میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. این مناقشه سوم. مناقشه چهارم هم به وفق همین مناقشه سوم هست، ولی با این فرق که در مناقشه سوم مقید را متصل فرض می کردی، مقید لبی متصل به حکم متصل بود، ولی در مناقشه چهارم گفته میشه که عوامر امضاییه، احکام امضاییه شریعت مقید هست به عدم مخالفت با مجهولات ابتدایی. اگر قید منفصل هم مقید متصل هم نداشته باشه، به مقید منفصل مقید هست. مقید منفصل چیه؟ در همون بحث حقوق در از کلام مرحوم امام استفاده می شد که ایشون فرمود که ما از دلیل المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما و حرم حلالا، از اون می توانیم حکم همه تقیید همه اموات دیگر رو هم استفاده بکنیم، یا به این عنوان که شرط مطلق هست معاملات ابتدایی رو میگیره، یا اینکه نه از باب بله از باب عدم احتمال فرق. ایشون از این رو مقید لفظ مقید رو مقید منفصل میگرفت و مقصود از مقید منفصل هم المؤمنون عند شروطهم بود، یا با اطلاق شرط نسبت به عناوین ابتدایی معامله، یا با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق. همون بحث هم اشاره شد که مرحوم آقای سعد این مقید لفظی را، مقید لفظی منفصل را روایت شرط الله قبل شرطکم میگیره، چون در بعضی از روایات در بحث تعادل و تراجی در اونجا مرحوم آقای سعد فرموده که یکی از وجوه حل تزاحم بین وجوب الحج و وجوب وفا به نذر اینه که در روایات معتبره وارد شده که شرط الله قبل شرطکم. این عبارت شرط الله قبل شرطکم یعنی مجعولاتی که یعنی التزاماتی که اشخاص خودشون، مردم خودشون بینشون برقرار میکنن، نفوذ این التزامات مقید به اینه که مخالف با احکام ابتدایی شریعت نباشه. شرط الله در اونجا یعنی حکم ابتدایی شریعت. حکم ابتدایی شریعت حاکم و مقدم بر همه مجهولات هست، و با توجه به اون مطلب اینجا مقید لفظی میشه همین شرط الله قبل شرط کن. پس در مناقشه چهارم گفته میشه که اگر فی حد نفی اطلاق هم داشته باشه، ولی چون این حکم امضایی هست و همه احکام امضایی مقید به عدم مخالفت با احکام شریعت هستند، احکام ابتدایی شریعت هستند، به دلیل منفصل در مقابل مناقشه سوم که مقید متصل بود، حالا که به دلیل منفصل بود از باب تخصیص میشه، نتیجه در جایی که ما شک بکنیم که آیا در این مورد این مجهول امضایی مخالف با مجهول ابتدایی شریعت هست یا نیست، تمسک به این عمومات، تمسک به دلیل در مورد شک میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص، در مقابل اشکال سوم که میشد از قبیل تمسک به دلیل در شعبه مصداقی خود دلیل، ولی در مناقشه چهارم میشد موارد تمسک به دلیل در شعبه مصداقی مخصر. این قسمت هم همون بحث‌های قبلی پیاده میشه که اگر تمسک در شعبه مصداقی خود دلیل شد یا در شعبه مصداقی مخصر شد، آیا از راه اصل میتونیم مشکل رو حل بکنیم، بگیم اصل اینه که مخالف با مجهول ابتدایی شریعت نیست؟ اونجا در کلام مرحوم امام بوده که ما با این اصل نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم، چون اصلی در اینجا اصل عدم ازلی هست. مرحوم آقای خویی هم تو اون بحثا جواب داده، ولو ما اصل عدم ازلی رو قبول داریم، ولی اون مواردی که حکم در اون مواردی که ما شک در صحت، شک در محلل حرام و محرم حلال داریم، اگه از قبیل حکم تکلیفی باشه اصالت الحل جاری میشه و نوبت به اصل عدم ازلی نمیرسه، ولی اگه در احکام وضعی شک داشته باشیم اصل جاری اصالت الفساده، بعد از جریان اصالت الفساد دیگه نوبت به اصل عدم ازلی نمیرسه. روی این حساب عملا دست ما از عمومات در این موارد شک کوتاه میشه. مناقشه چهارم بود.